ناهاتان در معنای بلکه لفظ است، یا اگر اشتراک در معنا هم باشد تشبیه نخواهد بود. روایتی را در جلسه قبل خوندیم از فتح ابن یزید جرجانی که مطلبی را از امام رضا علیه السلام درباره توحید پرسید. یعنی بعد از اینکه امام علیه السلام فرمودند خداوند را نمی شود به گونه ای وصف کرد که به تشبیه بینجامد، بعد از اینکه امام علیه السلام تشبیه را رد کرد، این آقای فتح ابن یزید پرسید ما صفاتی را به کار می‌بریم درباره خداوند و درباره انسان مثل وحدانیت، می‌گوییم الانسان واحد و الله واحد. پس بنابراین صفت وحدت مشترک است ما بین خدا و غیر خدا و این می‌شود تشبیه. این برای در ذهن ایشون این به عنوان یک سوال یا یک اشکال مطرح شد که این مصداقی از تشبیه است. پس چطور امام علیه السلام فرمودند در توصیف خداوند نباید صفاتی به کار گرفته شود که به تشبیه بینجامد؟ بعد امام در حل این اشکال فرمودند انما التشبیه فی المعانی، تشبیه اون وقت لازم می آید که این اسم واحد و اسم واحد که هم در خداوند به کار می رود و هم در انسان معنای واحدی داشته باشد. اینجا ممکن است عرض کردیم گفته شود که پس معلوم می شود الفاظی که به عنوان اوصاف درباره خداوند و غیر خداوند کار می روند اینا از باب اشتراک معنوی نیستند، چون امام می فهمد انما التشبیه فی المعانی لا فی الاسما، یعنی اگر چنانچه اشتراک در معنا باشد گویی تشبیه است و تشبیه ممنوع است. پس نباید ما اشتراک در معنا را بگوییم، اون وقت می شود اشتراک در لفظ. این برخلاف اون مطالب مورد قبولی است که قبلا گفت. خب بحث این بود، یه مقدار صحبت شد اما ناتمام ما. درباره این روایت صاحب نظران و متفکران یعنی شارحان احادیث مطالبی دارند که من خدمت شما نمونه هایی را یادداشت کردم عرض می کنم بعد جمع‌بندی می کنیم، چون که این روایت در کافی هم آمده، یعنی همین روایتی که از توحید مرحوم صدوق نقل کردیم در اصول کافی هم همین روایت اونجا مطرح شده و شراح کافی درباره این روایت بحث کرده. حالا همین رو بحث میکنیم دیگه. صدر المتعلهین، حالا به لحاظ تاریخی من از سخن ایشان را اول نقل میکنم، ایشان فرموده است مراد اینه، المراد که امام فرمود انما التشبیه فی المعانی فاما الاسماء فهی واحده، جمله امام هشتم علیه السلام اینه. ایشون میفرماد المراد ان کل اسم له لفظ و مفهوم کلی و ما صدق علیه ذلک المفهوم الکلی من الافراد الحقیقیت له و یقال له المسمى. ایشان سه مطلب را، سه چیز را تفسیر کرده. یک لفظ، کل اسم، این که امام فرمود اسما یکیست، می فهمند هر نامی هر اسمی که مطرح بشود سه چیز در اونجا هست. یک، لفظ، مثلا واحد، عالم، قادر، امثال این. دو، مفهوم کلی، یعنی همونی که ما ازش تعبیر میکنیم گاهی به معنی، لفظ و معنی، مفهوم، یعنی ما یفهم من اللفظ، معنای کلی، مفهوم کلی. سه، مصداق، که به آن مسما گفته میشود. ما صدق علیه ذالک المفهوم الکلی من الافراد الحقیقیه. مثلا فرد زید، امر، بک، از باب مثال، اینا میشن مصداق همون کلمه یا اسم الواحد. الواحد لفظی معنی دارد، مفهومی دارد، مصداقی دارد، که به این میگیم مسما. یعنی مسمای به این الواحد، یعنی مصداق و مسما، میشود مثلا این شخص خارج. و ربع ما، این نقطه ایشان، بله، فرق نه، در این جهتش فرق نه. مصداق خواه به، بله فرق نه، یعنی مصداق که اطلاق میکنن هم شامل اون مواردی میشود که مفهومی که اطلاق میشه بر این مصداق جنس و فصل اوست، ماهیت، یا مفهومی که از اون انتزاع شده از مفاهیم فلسفی، فرق نه. حالا عنایت کنید، اینجا ایشون نکته دقیقی داره، این راه گشاست. و ربما یقال له المعنا ایثر، این نکته دقیق، یعنی مسما همون مصداق باشه، کلمه معنا بر او هم گاهی اطلاق، یعنی معنا بنا فرمایش ایشان لفظ معنا دو تا مصداق، دو تا کاربرد داره، یک مفهوم ذهنی، یکی هم مصداق خارجی، یعنی المعنا یطلق علا بالاخره مصداق، این حجت تعبیر بکنیم، این دو تا کاربرد، دو تا مصداق. بعدش هم میفهمید و ذالک هو المراد هاهنا، در این حدیث که امام فرمود انما التشبیه فی المعانی، مقصود همین معنی دومی، یعنی معنا به اعتبار مصداق فرد حقیقی، نه به لحاظ معنا و مفهوم کلی که بحث اشتراک معنوی مثلا باشه، اون مراد نیست. کما فی کثیر من المواضع، نه در این حدیث، در خیلی از موارد دیگر هم که این کلمه معنا به کار رفته این مراده، این نه مفهوم ذهنی، معنی مفهوم ذهنی، نه، مراد از معنا یعنی اون شخص خارجی با خصوصیاتش، این مراد. یعنی مثلا حالا من یک مثالی عرض کنم خدمتتون، درسته فرمایششون، درسته، دقیقه، معلوم میشه ایشون خیلی تتبع در روایات داشته، زیرا مثلا در احادیثی داریم که میفرماید انه تعالی یا الله تعالی واحد احدی الذات احدی المعنا، این تعبیر خیلی به کار رفته، خداوند هم احدی الذات است هم احدی المعنا، این معنا به قرینه ذات مراد معنای ذهنی نیست، چطور سیادی چه نسبتی داره که بگیم خداوند ذاتش احدی، یعنی بسیط، قل هو الله احد، ذات حق تعالی بسیط، یعنی مرکب نیست، و احدی المعنا یعنی معنی ذهنی، ربطی داره، بلکه مراد صفاته، یعنی خداوند هم در ذاتش هم در معنا، یعنی صفات وجودیش احدیت داره، یعنی بسیط. این که ایشون می‌فرماید هم در اینجا و هم در کثیری از مواضع کلمه معنا در روایات نظر به اون مفهوم کلی ذهنی نداره، نظر به اون حقیقت خارجی، مثلای خارجی با خصوصیاتش داره، اون وقت معنی حدیث چه خواهد شد؟ معنی حدیث می خواهد شد که این نمت تشبیه و فل معانی، یعنی در مصادیق، اگر وقتی میگوییم واحد بر خدا اطلاق میشه به یک لفظ و یک معنی ذهنی. اگر در مصداق خارجی هم دقیقاً یکسان باشن میشه تشبیه. اما اگر نه، در مصداق الله مصداق الواحد، انسان هم مصداق الواحد، اما فرق داره، برای خاطر اینکه این یک واحدی است که ترکب داره، که ترکیب درشه، جسمان و روحان و اعضای مختلف، اما خداوند واحدی است که به اصطلاح بسط حق است، به اصطلاح تعلی معرفت بسط حق حقیقی محضه. بنابراین اون وقتی که قضیه دارم اون وقت میشه به تشکیل، برمیگرده مسئله تشکیل که در یک حقیقت، یعنی وحدانیت یه معنا داره اما به لحاظ تحقق خارجی تفاوت داره. تفاوت ها ناشی از چیه؟ تفاوت ها از ناشی بساطت و ترکبه. بساطت و ترکب به کجا برمیگرده؟ به شدت و ضعف وجودی، به غنا و فقر. حالا ادامه عبارتشون ملاحظه کنیم. فتشبیه و انما یتحقق ان لو کانت الافراد متماثلت المعنا. وقتی تشبیه رخ میده در این کاربردها و اوصاف که افراد خارجی از نظر معنا متماثل باشن، یعنی از نظر اوصاف وجودیه لهم باشن. بله. و هو المراد من قوله علیه السلام انما التشبیه فی المعانی و اما اذا کان الاسم واحدا، یعنی لفظ، لفظ واحده، و المفهوم مشککن، یعنی معنا درسته که واحده اما به لحاظ مصداق و تحقق وجودی ذو مراتب مشککه، به ان یکون فی بعضها اشد، همون معنا در بعضی مصداقها شدیدتر باشه، و اقوا و فی بعضها از اف و انقص فلا تشبیه. تفاوته دیگه. و هو المراد من قوله علیه السلام فاما فی الاسماء فهی واحده ای کل واحد من اسمائی تعالی واحد مشترک بینه و بین خلقه لفظا و مفهوما، هم اشتراک لفظی، لفظ واحد دیگه، هم اشتراک چی؟ مفهومی، معنا به معنای همون مفهوم، لا حقیقتا و ماهیتا، یعنی به لحاظ خصوصیات مصداق، هویت، ماهیت، ذات، حقیقت، اینا یکی نیستن، لانها متخالفت الحقائق، یعنی به لحاظ صفات اون مصداق حقیقی صفاتش متفاوته. این بیان صد متعلم بود که شرح کافی صفحه 295. مرحوم مجلسی، علامه مجلسی، در توضیح همین روایت دو بیان داره. ایشان توضیحش علاوه تردیده، دو تا مطلب را علاوه تردید آورده، که یکی با اشتراک لفظی سازگاره، یکی با اشتراک معنوی، و از کلامش استفاده می شود که دومی مراد خود ایشون، یعنی همون اشتراک معنوی. حالا فرمایش ایشون من یادداشت کردم، می خوانم. ایشان فرموده از بین همین حدیث در مرآت، حالا حدیث از ای از تشبیه الممنوع منه، تشبیهی که منع شده، انما هو تشبیه معنا حاصل فیه تعالی بمعنا حاصل للخلق. تشبیه وقتی می شود که معنی که در مورد خدا هست با معنی که در خلق هست یکی باشه، لا محض اطلاق لفظ واحد، لفظ یکی باشه، این تشبیه نمی آوره علیه تعالی و علی الخلق معنیین متغایره. این یه وجه، وجه اول نفهمیدی، این میشه اشتراک لفظی، یعنی اگر لفظ واحد شد اشتراک تشبیه نیست، اما اگر معنای لفظ را اون مفهوم کلیه که از لفظ برمی‌آید یکی بشود، این میشه تشبیه. این وجه اول عبارت ایشونه. او دوم، بچه دوم، اول معنا انه لیس تشبیه هنا فی کنه الحقیقت و الذات، گفتیم همون حرفی که صدر متعلیهین سباز صدرا بود که فهمون که تشبیه در حقیقت و ماهیت نیست. مرحوم مجلسی اونو گفته، بلکه دقیقتر هم گفته تازه. چطور؟ زیرا فرموده است لیست تشبیه هنا که کنه حقیقت و ذات. عبارت ملا صدرا من که یک کلمه، ولی آدم میدونه مبناش درسته دیگه، خودش توضیح داد، ولی به کلمه حقیقت به کار برده. مگر بگیم مراد ایشانم از حقیقت، حقیقت صرف هست، اون حقیقتی که به اصطلاح لا مثل لهو، بله اون دیگه منحصر به خدا، حقیقت به شرط لا. اما اگر حقیقت لا به شرط بگیریم که مشکل درست میکنه. ولی خب چون فرمایشات ایشانم، حالا همون بحثایی هم که قبلا شد، نظر ایشان هم این است که اصلا حقیقت وجود به معنای کامل هم خدا. حالا مرحوم مجلسی این را با تعبیر روشنتری گفته، این تعبیر به نظرم قشنگتره، چون میفهمن تشبیه وقتی است که در کنه حقیقت ذات باشه. و حالا لطف کنید یه مقدار اجازه بدهید. و این نمت تشبیه و عنایت نیدار بخوانم عبارت و روایت مرحوم مجلسی بخوانیم بعدا اگر اجازه بدهید. اول معنا انه لیست تشبیه هنا فی کنه الحقیقت و ذات. امام مقصودش اینه، نه اینه که در اصل وجود و واقعیت اگه یکی شد تشبیهه، نه، اگر در کنه حقیقت، یعنی حقیقت مثلا وحدانیت انسان با وحدانیت خدا، کنه حقیقتش یکی باشه، اون میشه تشبیه. با حالی که چنین نیست، چون کنه حقیقت ذات اقدس الهی منحصر به خودشه، هیچ کس اون حقیقت را نداره. همه اگه دارن حقیقت هایی که حالا جلوه اوست، بالاخره فعل اوست، امثال اینا. و انما تشبیه فی المفهومات الکلیه، بله این نداره. لیست تشبیه هنا، دقت کنید، این میشه اشتراک معنوی ها. امام میخواد بفرماید در اینجا تشبیه در کنه حقیقت نیست که به لحاظ خارجه، بله تشبیه در مفهومات کلیه است، به معنی کلی است. البته یه مدلولات الالفاظ این نداره، یعنی معنیش این است که بل اشتراک المعنوی معنای واحدی هم بر خدا و اطلاق بشه غیر خدا تشبیه لازم نمیاره، این معنی نداره. اون وقت تشبیه پیش میاد که منع شده که در کنه حقیقت که مربوط به واقعیت خارجی یکی بشه. قطعا اینجا یکی نیست، بله. و این نمت تشبیهی که اینجا رخ میدهد در مفاهیم کلیت البته یه مدلولات الاساس و تصدق علیه سبحانه، البته اینا بر خدا هم صدق میکنه کما مر تحقیق بود. فاما فی الاسما فهیه واحده لکنها لا توجب از تشابه از الاسما و دال نکن علی المسمیات و لیس عینها. اسم مرآته حاکی از مصداق خارجی، مسمای مصداق خارجی، عین او که نیست. پس اگر در اسم لفظ و در معنی لفظ یکی شدن، اما در مصداق که مسما باشه تفاوت باشه، دیگه تشبیه نخواهد شد. این بیان دوم مرحوم مجلسی در حقیقت با بیان صدر متعلیهین دیگه هماهنگ هست. و لیس عینها حتی یلزم الاشتراک فی حقیقت ذات و صفات. می‌بینید اشتراک در حقیقت ذات و صفات لازم نمیاره، فقط اشتراک در چه لازم میاره؟ در لفظ، در معنا لفظ، یعنی میشه اشتراک معنا. این هم فرمایش مرحوم مجلسی. دو تا وجه را ایشان البته فرموده، ولی وجه دوم مراد خودشه. چرا؟ زیرا در ادامه فرمود کما مر تحقیق و انما تشبیه المفهومات الکلیه التي هي مدلولات الالفاظ و تصدق عليه تعالی، یعنی به همین معنای واحد ها این مفاهیم واحد بر خدا صدق میکنه. کما مر تحقیق او، این کما مر تحقیق او یعنی چی؟ یعنی منم نظرم در اینجا اینه که اگر لفظ واحد شد معنا هم واحد شد، این تشبیه نیست. تشبیه اون وقتی رخ میدهد که به لحاظ حقیقت و مصداق باشه، که البته چنین چیزی واقع نمیشه چون واجب الوجوده، اینا ممکن الوجودن، غنیه اینا نیازمنده. این هم فرمایش ایشان مرآت العقول قاصد رجوع فرمایش جلد دو صفحه 51 و 52. این هم فرمایش ایشان. خب حالا برای اینکه فرمایش دیگران هم گفته باشیم. مرحوم ملا صالح مازندرانی که از شراح کافی هست، من البته این چاپ قدیم را دارم، چاپ جدید را باید بخرم، ندارم. چاپ قدیم هستنگی یک کل، نه این شرح کافیه. اگه من شرح می جلدی هست قدیم که مفاتیح الغیب هم آخرشه، شرح اصول کافی. مرحوم ملا صالح در شرح کافی جلد از چهار، ایشان عجیبه، روایت را بر اشتراک لفظی هم کرد. گفته است که مراد اینه که فقط لفظ یکیه، معنا متفاوته. تا بلتون حالا به مصداق مثلا معنا مختلف. فرمایش ایشان هم خدمتون بخونم. کی؟ فعلی اطلاع دقیقی؟ نمیدونم فعلی اطلاع دقیقی از مبنایی از شاید که فلسفیشون من ندارم. من اینجور فرمودن، عبارت صفحه 44، جلد 4 صفحه 44، شرح اصول کافی با بله ضبطون و تصحیح سید علی آشور، دار و احیای فراس العربی بیروت، و تحقیق خوبی، محقق تحقیقات خوبی داره. حواشی مرحوم آقای شعرانی و اینا هم، مرحوم آقای شعرانی هم حواشیش هست. ایشان فرموده است فرمایش امام را که داره توضیح میدهد، البته یه حدیث دیگری است، چون دو تا حدیث در کافی، یکی همون حدیث فتح، یه حدیث دیگر هست، هر دو در همین باره است، یعنی موضوع بس یکی. میفرمایند این که امام فرمود ان الله تعالی الزم العباد اسماء من اسمائی علی اختلاف المعانی، در اون حدیث اینجوره، خداوند عباد را بهشون واجب کرده که یه اسمایی را به کار ببرن در خدا، نامهایی را در خدا اطلاق بکنن، بر خودشون هم اطلاق میکنن، اما با اختلاف چی؟ معنا. این روایته که امام میفرماید ان الله تعالی الزم العباد اسماء من اسمائه علی اختلاف المعانی. مرحوم آقای ملا صالح میفرماید ای علی سبیل الاشتراک فی اللفظ دون المعنا، اختلاف المعانی را ایشون اینطوری توضیح داده. و ذالک کما یجمع الاسم الواحد معنیین مختلفین من جمیع الوجوه، یه لفظه اما دو تا چند تا معنای مختلف داره. مثل چی؟ مثل العین للباصره وللذهب، اشتراک لفظی. ولا یقع بذلک التماثل و التشابه بینهما، بعد ادامه میدهد مثلا بقیه لازم نیست بخوانه. پس مبنای ایشان و نظر ایشان این است که اشتراک لفظی. مرحوم آقای شعرانی در پاورقی در دو جایی مطلب را توضیح داده. ایشان پاورقی صفحه 32 و پاورقی همین صفحه 44، یعنی هم ذیل حدیث اول همون حدیث فتح مطلب را بیان کرده، هم همجایی که حالا مرحوم ملا صالح مازندرانی مطلب را داره. در صفحه 32 فتح ابن یزید بعد از امام تشکر میکنه، امام که ای را توضیح میده براش واضح میکنه، میگه فرج الله عنک، فرجت عنی، خدا گشایش در کار شما ایجاد کنه، مشکل مرا حل کردی. ایشان میفرماید مرحوم شعرانی عبارت خوبی داره، میگه هاذا الذی اختلج فی ذهن السائل، همون تشبیه که اگر ما لفظی را هم بر خدا اطلاق کنیم هم بر غیر خدا تشبیه می شود، اینی که اختلاج کرد در ذهن سائل و برایش مشکل شد، حتی رفعه الامام علیه السلام هو الذی یختلج فی ذهن اکثر الناس، این مشکل اکثر مردم همین هست، لشتباه الاشتراک به تشبیه، اکثر اشتراک را با تشکیک یکی میگیرن، خلط میکنن، خیال میکنن تشکیک اشتراک لفظیه، اشتراک لفظی رو با تشکیک اشتباه میکنن. ولا یسهل علیهم تصور و معنن واحد، آسون نیست براشون که یک معنی واحدی را تصور بکنن. مختلف الافراد الکثرت و الغله میشه تشکیل، یه معنی را تصور کنن که افرادش از ذریع کثرت و غلت با هم تفاوت داشته باشه. کما ترا فی اختلاف المتأخرین فی صحیح و الاعم و تصویر الجامع فی الاصول فی الصلاح، اون نزاع اصولیین در صحیح و اعم. کسلات مختلفون افرادها فی کثرت الاجزا و شرائط و قلتها به حسب اختلاف الحالات السفر و الحذر و الصحه و المرض واجد الماء فاقدی فمفهومها ها مشکک کن. صلات بالاخره یه معنی داره، اما اجزا مختلفه، شرائط مختلفه، قلتن کثرتن به خاطر حالات مختلف. و این کان واحدن و لیت مشترکن لطریان لمفاهیم کثره و کذالک الواحد. حالا در بحث ما واحدن همینجوره، یطلق علی الله تعالی و علی الممکنات و لیس مشترکاً لفظیاً و امکان مشکلاً. تبین الامام علیه السلام الفرق بین الاشتراک و تشکیل. این که آقا امام رضا سلام الله علیه فرموده است که انما تشبیه فی المعانی، اشتباه نکن، اشتراک غیر از تشکیله، اشتراک در معنا تشبیه نمی آورد اگه تشکیک باشه، این تفاوت باشه. والحق و انها مشترکون معنن و این اختلافت مصادیقها اینا ترمودی. بعد می فرماد و نقل اشاره القزوینی ان المحدث الاسترابادی انها مشترکتون لفظن، که محدث الاسترابادی گفته است که اینا مشترکون اشتراک لفظیه و لیس بشی، این حرف درستی نیست. و سیجیعو، این سیجیعو این صفحه، این صفحه ایست زیل کلام مرحومه ملا صالح داره. خب من فرمایش ایشان را اینجا هم چون نکاتی داره قابل استفاده معذرتون عرض میکنم. میفهمد این حرف مرحوم ملا صالح که گفت علا سبیل الاشتراکی فی اللفظ دون المعنا، هذا خلاف رأی اهل تحقیق، درست نیست. لأن الصفات عندهم مشترکة معنا کما بینوا فی اطلاق الوجود علی الله و علی الممکنات، در بحث مشترک معنوی بودن وجود. لکن الاشتراک المعنوی لا یوجب تساوی من جمیع الجهات فالنور الضعیف و شریک، هم بحثای معروف را آورده، مشترکان فی معنی نوریه و یطلق النور علیهما بمعنی واحد و این اختلافا فی شد و زر کذالک الوجود و سایر الصفات فی الواجب و الممکن. لیست نظیر لفظ العیب که مرحوم الله صالح گفت فی معانی بله یه معنی واحد اختلاف افراده ففی الواجب وجود شدید فوق ما لا یتناها و علم و قدرت و حیات کذلک و فی الممکن کل ذلک ضعیف غایت الضعف البته. و مقصود الامام علیه السلام بیان و اختلاف المصادیق فی المعنى التشکیکیه، مصادیق فرق میکنه ولو معنا واحده. و یتفق الاشتراک اللفظی الالافه، تا اینجا بیان میفهمن اینها را. بعد حضی هم از مرحوم حاجی و شرح اسمایشون نقل میکنه. پس اینم نظر مرحوم آی شعرانی که همون نظریه صد متعلم دیگران رو بیان کرد. خب رأی درست کدام بخوام داوری کنیم در بین این فرمایشات مطالبی که بزرگان داشتن؟ به نظر میاد که رأی صحیح همان رأیی است که صد متعلمین وجه دوم در کلام مرحوم مجلسی و مرحوم آی شعرانی هست. شواهدی از خود روایات هم بر این مطلب ما داریم. حالا من میخوام اون شواهد رو عرض کنم چون دیگه این مطالبی که پایون فرمودم تکرار نمی‌کنم. بله، یعنی در واقع اختلاف در مصداقه، تشبیه وقتی میشود که به لحاظ حقیقت عینی خارجی بگوییم اینا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، مثل همه. اگر ما این مماثلت را به لحاظ مصداق قائل بشویم این میشه تشبیه، اما اگر در لفظ در معنای مفهوم کلی او قائل بشویم این دیگه تشبیه نیست. و مراد امام سلام الله علیه در این روایت و روایت دیگر هم همینه. به چه دلیل، به چه قرینه؟ حالا من قرینه اش را غیر از اون که عرض کردم یه قرینه اش همون روایات دیگره که وقتی که معنا به کار رفته در کنار ذات، مراد از معنا مفهوم نیست، مراد از معنا صفته، یعنی واقعیت خارجی. این یک شاهده، یک شاهدش اینه از خود روایات. احدی الذات احدی المعنا، واحد احدی الذات احدی المعنا، احدی الذات احدی الذات است. احدی المعنا یعنی صفات عین ذات، صفات عین یکدیگرن، متکثر نیستن. یعنی معنا یعنی و اصولا متکلمین در زمانهای قدیم، حالا بعدها که دیگه این اصطلاحات فلسفی و کلامی به هم آمیخته شده، این مرزها برداشته شده، اما قدیما اصطلاح متکلمین در اینجا با فلاسفه فرق می‌کرده. یعنی دقت کنین، اون چرا که فلاسفه میگوین اسم، متکلمین بهش میگن صفت. قدیم اینجوری بود. اون چرا که فلاسفه بهش میگن صفت، متکلمین میگفتن معنا. این اصطلاحه. یه بار دیگه تکرار میکنم، اون چرا که فلاسفه اسم بهش اطلاق میکنه، مثل العالم، القادر، المرید، مشتقات به اصطلاح فلاسفه به اینا میگن چی؟ میگن اسماء الهی. مبدأ الاشتقاق، این اون صفت، اون واقعیتی که مبدأ اشتقاقات رو میگن صفت. علم میشه صفت، قدرت صفت، اراده صفت، العالم، العلیم، القادر، القدیر، المرید، اینا میشه چی؟ میشه از اسم عند الفلاسفه. اما متکلمین اون وقتی که این اصطلاحات رو خودشون به کار می‌بردن و این خلط این مباحث در واقع اصطلاحات نشده بود، اونها وقتی که می‌گفتن به اصطلاح صفت، اون اینست که دال بر یک حقیقتی است و اون می‌گفتن صفت، یعنی عالمون، قادرون، مریدون. اونی که اونا بهش می‌گفتن صفت، یعنی اون حقیقتی که مبدأ اشتقاقه، اونا می‌گن معنا. خود اصطلاح معنا، دقت کنید، این معنای سر متعلقین فرمودن که در این روایت و در سری از مواضع وقتی معنا گفته می شود مراد مفهوم نیست، بلکه مراد اون مصداق ما صدق علیه المفهومه. این درست میگه. اصطلاح متکلمین مثلا همینه. مرحوم شیخ مفید این را داره در اوائل المقالات، جرجانی دارد در کتاب تعریفات، بنده هم فرمایش هر دو بزرگوار را در حواشی کتاب ارزشمند قواعد العقائد، قواعد العقائد مال مرحوم محقق طوسی، حاجه کتاب دارد به نام قواعد العقائد، نمیدونم دیده اید یا نه، قواعد العقائد که علامه اون هم شرح کرده به نام کشف الفوائد، علامه هلی اونم شرح کرده، کتاب جمع و جوریست، مختصریست. تو یه وقتی در مؤسسه کلام تدریس میشد این متن قواعد العقائد قبل از کشف المراد به عنوان یک متن دوره های قبل، آنهای قبل، و حقیر که اون وقتی ما تدریس میکردم خب دیگه تحقیق میکردیم و چه بعد خلاصه حواشی و متن و اینها رو این چهار مدرسین وقت چاپ کردن، اونجا این مطلب آمده. خواجه قبل از ورود در الهیات 5-6 تا اصل گفته، مقدمه، و قبل از اینکه بیاد سراغ مباحث خداشناسی و بحث‌های دیگه 5-6 تا اصل را چیده، گفته اینا اصولی است که قبلا باید بدانیم تا وارد بشیم. یکیش این است که ذات چی، صفت چی، بیرا یک اصل کرده، اصل ما هو ذات، ما هو صفت، یا معنا کرده. ذیل این فرمایش ایشان حقیقی توضیح را آوردم که صفتی که ایشان میگوید این همون معنا عند المتکلمین است. کلام شیخ مفید، کلام جرجانی را اونجا نقل کرد. خب روایات هم که کثیری ها دستا، دلم میخواد شما یه سری به همین کافی چیز بزنید، توحید صدوق فهرستش نگاه کنید. کلمه احدی المعنا یکی از کلید واجه های احادیث ائمه طاهرین در خداشناسی اصلا، و مراد عینیت صفات با ذات و به اصطلاح این است که صفات به تکثر برشون نیست، بسیط هستند عین ذاتن، این مراد اینه، احدی المعنا. پس این یه شاهد، یه شاهد بر چی؟ یه شاهد بر این که وقتی امام هادی، امام رضا، البته چون که بعضی گفتن ابوالحسن ثالثه، این حدیث مطلب از به ذهنم گاهی تعبیر میشه، فتح ابن یزید را بعضی گفتن که ان ابوالحسن ثانی، یعنی امام رضا علیه السلام، بعضی گفتن نه ایشون ملاقات کرده ابوالحسن ثالث یعنی امام هادی را. مرحوم صدوق تصریح دارد که ابوالحسن الاول یعنی ثانی یعنی امام رضا علیه السلام. من بیشتر این را میگم، من قدیما خیال میکردم امام هادیه، تو حاشیه هم نوشتم، بعد دیدم نه ایشون تصریح کرده به امام رضا. به هر حال وقتی که امام رضا سلام الله علیه فرموده است انما التشبیه فی المعانی یشهد بعضه علی بعض کلام معصوم، مراد از معنا در این حدیث چیست؟ میگیم مراد همونی است که در احادیث دیگر احدی المعنا فرموده در کنار احدیث را. این یک قرینه و شاهد که ما از این قرینه و شاهد استفاده میکنیم که مراد از معنا مفهوم نیست، که فرمود انما التشبیه فی المعانی، تشبیه لازم میاد این خصوصیات و صفات خارجیه است که وحدت خدا بسیطه، وحدت غیر خدا بسیط نیست، اون حقه از غیر حقه. این هر فرمود. حالا یک شاهدی دیگری هم از خود روایت به دست میاد، اونم عرض کنم منظرتون. در این باب 29 بود ظاهرا گفتم، باب اسماء الله که دیروز بهتون عرض کردم، حدیث خیلی مفصله، ادامه داره، خوندنی هست، انشاءالله وقت وقت کردید بعد این حدیث رو همچنان هم کلمه به کلمه با دقت از اول شروع کنه تا بره جلو. اینا اینقدر ما اهمیت قائل میشیم برای عبارات علما، عبارات علما رو با دقت میخوانیم، وقت میگذاریم، پیش مطالعه میکنیم، بعد مباحثه میکنیم، کتاب لغت رجوع میکنیم، اقلا اندازه اونا اگه به روایات کلام ائمه هم اهمیت قائل مثلا بشویم توی بحث معارف، واقعا اقل حد اونا لاقل در اون حد اهمیت بدهیم دیگه، خوندنی مطالب خیلی جالب داره. بعد این ادامه که پیدا می کند، من می خواهم یکی دو مثال از کنم خدمت. امام می فهماید که یعنی بعد از این راهنمایی کلی که انما التشبیه فی المعانی، می رسه به صفات دیگر. میگیم ما سمیعیم خدا سمیعه، ما بصیریم خدا بصیره، ما قائمیم خدا قائم، همجورا یکی یکی اینا توضیح می ده که بس فرق در چیه، اشتراف در چیه، تا می رسه به این اسم قائمون، می فهمد که و هو قائمون. این کلمه قائمون را به عنوان یک صفت اسم بر خدا اطلاق می کنیم. لیس علی معنا انتصاب، وقتی می گوییم که خدا قائمون، قائم است، القائم، این به معنای صاف وایستدن نیست، انتصاب در مقابل نشستن، این به این معنا نیست. و قیام علی ساق فی کبد، که حالا با زحمت بالاخره یه خود آدم وای میشه خسته میشه دیگه، ببینیم خدا که از اول وایستاده سر پا تا حالا عجب خسته نمیشه مثلا، ها میگه این مراد این نیست ها که خدا سر پا وایستاده از روز اول کهنه از اینکه نمیشینه، همیشه سر پا هست، این نیست. کما قامت الاشیاء ولكن اخبر انه قائم يخبر انه حافظ، قائم یعنی حافظ، مراد هو القائم یعنی حفظ میکنه جهان و هستی را. چقوله که خوب دقت کنید، چقوله که الرجل القائم بامرنا فلان، میگه ما هم به کار میبریم همین معنای از قیام را، نه به معنای ایستادن ها سر پا وایستادن، نه میگیم قائم از فلانی قیام کرد، یعنی چیکار کرد؟ یعنی در اون کار را انجام میده، متولی امره، میگه نمیگیم این را. خب این هم شد معنی واحد دیگه، معنی واحد دیگه، اشتراک معنوی. خب قائم به معنای انتصاب علی ساقم، این در خدا به تار نمی رود، لفظ از معنا نیست به اون معنا، اما قائم در انسان یه معنی دیگه داره غیر از اون معنا. اون چی چیه؟ اون حفظ کردن یک امری است، تولی یک امری است. حالا اگر به خدا هم میگیم قائمون به هذا المعنا، میشه مشترک معنوی دیگه. پس خود امام علیه السلام که من میفهمد انما تشبیه المعانی، مفهوم را نمیگه، بلکه اینجا داره مفهوم را یکی میکنه، یکی میکنه. و هو قائمون على كل نفس بما کسبت و القائم ایضا، یه معنی دیگر هم امام بیان میکنه که اونم مشترکه، اونم عیب نداره. اون چی چیه؟ و القائم ایضا فی کلام الناس الباقی، یعنی قائم را نه فقط به معنای سر پا وایستادن، به معنای حافظ امر، به معنای باقی. حالا اگر بگیم الله قائم یعنی باقی، نداره به این معنا، این میشه مشترک معنوی. سه، کاربرد سوم که باز مشترکه، والقائم ایضا یخبر عن الکفای، کافی بودن، به معنای کافی بودن. تقول کل رجل قم به امر فلان ای اکفی، اکفی یعنی مشکل ما را حل کن، تو کافی هستی برای اینم، به این معنا خدا کافی است. پس اگر قائم را به معنی حافظ، به معنی کافی، به معنی باقی بگیریم، این سه تا معنا میشه مشترک معنوی، عیب نداره. اما اگر به معنای الانتصاب علی الثاقل قوای شدن بگیریم، این نمیشه کار بود. پس یه معناش غلطه، اما دو سه تا دیگه معنای دیگه میشه بعد مشترک باشه، میشه مشترک معنوی. پس اگر امام فرمود انما تشبیه المعانی، مراد مفهوم نیست، که اگر کسی آمد گفت مفهوم ها یکیه تشبیه بشه، نه، مراد از اون معنا اون مصداق به لحاظ صفات خارجیه. همین مسئله را حضرت درباره خبیر هم به کار برده، الخبیر و اما الخبیر، خدا میگیم خبیر دیگه، لطیف الخبیر، فالذی لا یعذب عنه شیء ولا یفوته شیء لیس للتجربه ولا للاعتبار بالاشیاء، و الخبیر من الناس المستخبر عن جهل. پس فرق داره، نمیتونیم به خدا بگیم که میگیم خبیر به این معنا باشه. بله، وقت جمعنا الاسم و اختلف المعنا. و اما ظاهر، یکی یکی اینها را حضرت بیان میفرماید. خدمت عرض کنم که در بعضی از موارد مثلا اسم القاهر هم همینطوره. حالا دیگه بعد رجوع کنید، میخواستم عرض کنم که قرائن این صفحه دیگه صدو باب اسماء الله، باب 29، حدیث شماره 2، چند صفحه است، حدیث مفصل طولانی. پس اون نکته‌ای که حقیر عرض کردم، الشواهد فی نفس الروایات الصادره عن ائمه اهل البيت علیهم السلام، شواهد، شاهدتون، این شواهد بلکه چیز، بلکه اینکه مراد از معنا در اینجا مفهوم، بلکه مراد اون واقعیت خارجیه و همون فرمایشی است که سر متعلقین و بعد دیگران ازشون نقل کردیم، اشتراک لفظی نیست. این هم راجعه به این اشکال که آقا در روایات اگر ما بگوییم معنا یکیست، تشبیه هست، پس اشتراک معنوی غلطه و باید تباین وجودیه رو بگیریم، نخیر، این مطلب مطلب درست، اشکال واردی نیست. و صلی الله علیه و سلم.